أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در پایان بحث قضات به بحث از کارگزاران وارد شدیم و حضرت در بحث عهدنامه صفاتی رو برای کارگزاران مطرح کردند که کارگزاران حکومت اسلامی باید دارای چه صفاتی باشند و آخرش هم به عنوان این که باید نظارت بر اونها شکل بگیره نکاتی رو اشاره کرد. امروز یکی از قسمت‌های غلاظ و شتاد عهدنامه مطرحه و اون جاییست که یکی از کارگزاران خیانت میکنه، تخلف میکنه. می‌فرمایند که فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ، بست ید الى کسی به معنای عزم جدی کردن بر کاری است. بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْكَ یعنی عزم کرد درباره تو، که در قرآن هم هست فَإِنْ بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ لِتَقْتُلَنِي فَمَا أَنَا بَاسِطٌ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، من اگه تو عزم بکنی، دست تو دراز بکنی برای اینکه من رو بکشی، من دستم رو برای که تو رو بکشم دراز نمی کنم. از داستان حابیل و قابیل که تعبیر بستید آمده، در اینجا هم می فرماید فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَتِهِ، اگر یکی از منهم، از همین کارگزاران، بستید کرد، دستش رو دراز کرد که به سوی خیانتی برود. تعبیر خیانت نکره است در اینجا که به نوعی ازش عموم فهمیده میشه، یعنی هر نوع خیانتی، یه خیانتی هم میتونه مطلق باشه از حیث نوع، حالا خیانت، خیانت مالی باشه، خیانت در آبروی حکومت باشه، خیانت در قدرت باشه، و خیانتن که میتونه حتی اندازش هم بزرگ و کوچیکیش هم مطلق باشه، نکره از خواستش همینه. یه خیانتی در فارسی میگیم، به سوی خیانتی هرچی. خب پس اگر یکی از ایشان دست به سوی خیانت دراز کرد، خود بسط یده اگه باشه به معنای فقط اراده کردن، یعنی اگه یکیشون اراده بر خیانت هم کرد، اما با توجه به جزایی که برش میاد این اراده مقرونه به فعله، یعنی اراده خیانت کرد و این خیانت رو انجام داد. ازا ترجمه هایی که در اینجا آمدن و خیانت کند معنا کردن اشکال نداره، درسته، ولی اون که بهتره که به همین ابهام بذاریمش، یعنی بگیم که هر کدام از ایشان که دست به سوی خیانت دراز کنند. حالا این دراز کند یعنی دست دراز میکنه که این کار رو انجام بده که عزم باشه، یا دست دراز میکنه و این کار رو انجام میده، همین حالتی که توش هست. گفتم با توجه به جزایی که درش هست میشه گفت که این صرف اراده نیست، عزم نیست. اگه نبود همون بست ید الا چیزی، یعنی قصد میکنه، عزم جدی میکنه بر انجام، ولی ممکنه به انجام نرسه. اما این جون ادامش مطالبی رو بر اون مترتب میکنه، عواقب و عقوبات و عذابهایی رو بر اون مترتب میکنه، معلومه که خیانتی است که به فعل هم مقرون شده، به عمل هم قرین شده، با فعل همراه شده، خیانتی است که بعدش فعل هم آمده. در دعائم یه تعبیر مضاعفی داره، اورک به فجورا. پس یک بسط یده الى خیانت اورک به فجورا. فجور که ازش اصل ریشش به معنای انشقاقه، انفجرت منه اثنتا عشرت عینا، یعنی ازش شکافت و ازش این بیرون آمد، از این سنگ من شکافتنه. فجر هم که میگن فجر صبح، دوباره به خاطر اینه که آسمان از سیاهی میشکافه، اون افق آسمون انگار شکاف برمیداره و از اونجا نور بیرون میاد. چون تصور بکنید یک بیابان تاریک محض، زمین و آسمان به هم متصل شدند، این تاریکی همه جا رو گرفته، یا در افقی شما یک خط نوری رو میبینید که انگار این شکاف داره آسمان این سیاهی رو میشکافت، از لای این شکاف سیاهی نور بیرون میاد. ولی یکی از معانیشم وقتی با فجور میاد، باز به معنای همین میشه گفت در حقیقت انشقاق، ولی انشقاق در عدالته، انشقاق در اون صحت عمل و ظهور فسق، یعنی همونطوری که شب تاریک میشکافه و نور ازش بیرون میاد، ممکنه عدالت یک نفر هم شکافته بشه و فسق ازش بیرون بیاد. به این میگن فجور، که فجور مصدر همین فجره است. فجره یکی انفجارنه، یکی ببخشید فجرنه، یکی فجورن. فجره فجرن و فجورن دو تا مصدر داره، به معنای همین انشقاقی است که پدید میاد، یعنی نافرمانی کردن، یعنی یکی از مواردش زنا کردن، دروغ گفتن. یکیش هم هست که حالا در اینجا میاد نافرمانی کردن، تخلف کردن، که در بحث ما رکب فجورن یعنی یا سوار بر نافرمانی شد، تشبیهی است به این که آمد. حالا البته نافرمانی از چی اطلاق داره؟ نافرمانی از خدا، نافرمانی از دین، نافرمانی از حاکم، نافرمانی از حق، نافرمانی از اخلاق، هر کدام اطلاق هم داره شامل همش میشه. اگر نافرمانی کرد و به نافرمانی خودش رو گرفتار کرد و سوار بر مرکب نافرمانی شد، که باز این مطلب، یعنی این که دست ید الی خیانت این صفت داشت، اجتمعت بها علیه اندک اخبار عیونک. پس اول خیانت کرد، دو این خیانت اخبار عیون تو بر او اجماع کرد، یعنی بازرسان تو یا جاسوس هایی که بودند، اینها اطلاعی که از این موضوع دادند اجماع شد براش، اجتماع علا گرد آمدنه، یعنی برای مطلبی گرد آمدند، برای مطلبی همه اتفاق کردند، برای مطلبی همه این اخبار سر یک سفره نشستند، همه او را قبول کردند. یه ها برمیگرده به همون خیانت، فجور، علیه اجتمعت، اجتمعت به ها علیه، اجتماع به ها یعنی اجتماع کردند بران خیانت، علیه او نه به نفع او، علا او کارگزار، یعنی همه با هم مدن گفتن بله این آقای کارگزار به یک خیانتی دست زده، به یک خیانتی ارتکاب ورزیده. اجتمع چی؟ اخبار عیونک، اخبار عیون تو که قبلا راجبش گفته بودیم، بر این که این خیانت واقع شده، علیه این کارگزارم همشون شهادت دادن، اندک هم بود. این نکته بسیار مهمی داره در اندک، با اونی که این تواتر باید نزد خود حاکم حاصل بشه، نه اینکه مثلا فرض کنید یکی بیاد بگه آقا همه میگن، این دیگه اجتماع نیست. یعنی همه به خود تو بگن که هم نه تو از منابع مطلع مطلب رو بشنوی، که بحثی هست که تواتر باید در تمام طبقات باشه، نم ناظره به هموست. یعنی اینکه اینجور نباشه که شما بگن آقا ایشون خیانتکاره، بگی بله، بگی آقا همه میگن، یه خود شما از همه شنیدی، میگه نه والا من از تقی شنیدم ولی او ظاهرن از همه شنیده. این که همه به تقی بگن باعث نمیشه اجتماع اندک حاصل بشه، باید پیش تو بیان این رو بگن. خب پس چند صفت ایجاد شد؟ یک، این که خیانت کرده باشد. دو، همه عیون به اون خیانت اجماع کرده باشند، شهادت داده باشند، و همه علیه او شهادت داده باشند، و همه در محضر حاکم چون این اجماعی رو شکل داده باشند و شهادت داشته باشند. اینجا اکتفایتا میتونه جزای اون اینی باشه که خوندیم، تقریبا مترجمین همینجور معنا کردن. ان احد منه بسطر اجتماعت، خب چی؟ اکتفایتا به ذالکه علیه شاهدا، اکتفایتا به ذالکه علیه شاهدا، یعنی اگر این گونه بود شما دیگه همین مقدار رو کفایت کن، همین مقدار رو بس کن. حالا توضیح میدیم. اکتفا به یعنی قانع شدن، اکتفا به یعنی قانع شو به این اندازه، اکتفایت قانع میشوی، که چون تو جزا آمد میشه اگر این گونه کردن تو قانع میشوی، یعنی باید بشوی، خبر در مقام انشاءه. بخاطر همینم بعضی از مترجمین اینجا قانع شو معنا کردن، که البته میشه غلط هم نیست، ولی بهتر اینه که همون به صورت خبری معنا بکنیم. اگر کسی بسیاد کرد بر خیانت، خیانتی که این صفت دارد، همه اخبار عیون در نزد تو بران اجتماع دارد، قانع میشوی بران مطلب، به معنی اینه که باید قانع بشوی. چون هم که گفتم اکتفایتا رو اینجا جزا گرفتم، اما به نظر من این جزا نیست به قرائنی که خواهم گفت. این کماکان ادامه شرط، اون اخبار، اون خیانتی که این صفت دارد، اجتمعت بها علیه اندک اخبار و عیونک، و این صفت دارد که تو می توانی به این اندازه از اجماع علیه یکی به عنوان شاهد بسنده کنی، یعنی اقلائیان اندازه و تعداد این اخبار و اندازه ایست که قاضی یعنی حاکم رو به سرحد اطمینان میرسونه. هنوز ادامه جزاست، هنوز ادامه شرطه. اگر خیانتی ورزید و همه عیون آمدن گفتند و اندازه اون عیون و اندازه اون اجماعات به اندازه ای بود که اکتفایت به ذالک، یعنی قانع میشوی به این اجماع شاهدن به عنوان شاهد، یعنی به این اندازه ایست که قاضی دیگه به علم میرسه، به اطمینان میرسه، با از اینجا که ادامه شه فدست این جزا شروع بشه. یک شاهد اولمون فا که فا اینجا اومده نه قبلشه نه بعدش. ازا اینجا رو بهتر اینه که بعد فا رو جزا بگیری نه قبلشو، لذا معنا کنیم این گونه بگیم که اگر یکی از ایشان دست به خیانت دراز کرد در حالی که اخبار جاسوسان تو بر آن خیانت و علیه آن کارگزار نزد تو گرد آمد که به عنوان شاهد او که به عنوان شاهد هم از همان اجماع قانع می شوی، حالا نقطه، در چنین موردی بسطت علیه العقوبه، در چنین موردی عقوبت رو فرو بیار. این که این اجماع بسه همین مقدار کافیه دیگه، دیگه دنبال شاهد دیگه نگرد، این جزا نیست، این تو شرط. اگه به اندازه نیست که شما میتونیش اکتفا بکنی وانه میشی به همون اندازه، چون ممکنه اولون تو اونجا سه نفر باشن، آدم احتمال بدن اون دست بهی کردن، خود حاکم خود والی از این سه تا اکتفا نمیکنه، اقناع پیدا نمیکنه، وانه نمیشه، این نه به درد نمیخوره. اگه واقعا اینقدر اخبار زیاده که میتونه اعتماد بکنه، چون اینم بسیار مطابق اعتباره، پس گفتم یک شاهدمون فائه، دو تعبیر قبلش و بعدش خیلی از نظر ادبی قشنگه، میگه بسطت این احد من هم بسطت یده الى خیامت فبسطت علیه العقوبه، بسط در مقابل بسط، اگه او بسط ید کرد تو هم بسط عقوبت کن. این هم از نظر عبارتی لطافتی داره. سومش هم مطابق اعتباره، یعنی اگه بخواییم بگیم که حضرت گفتن اگر یه نفری از حکام خیانت کرد و همه قلونم اومدن گفتن، تو دیگه هیچ شاهد دیگه نگیر، نه بسته دیگه، همین دیگه دنبال چیز دیگه اگر بزن باباشو درا، خب این شاهد اون قلون دو نفر سه نفر باشن، حالا نهایت بگیم سه نفر، خواییم جمع عربیش هم درست کنیم، جمع منطقی هم البته ممکنه دو تا اومده باشن گفته باشن، سه تا اومده باشن گفته باشن، اگه جمع رو جمع نحوی بگیریم سه اقل جمعه، جمع منطقی رو گیریم دو نفر اقل جمعه. بعدم چرا میگه اکتفا کن به این اندازه؟ نه خب ممکنه الاماش این آدم شک کنه، والی در این صداقت اینا در مسئلهش خود حرف این بابا رو بشنوه بدونه چیه. اگر به اندازه ایست دیگه شهرت داستان اینقدر اخبار زیاده که اکتفای تا به زاله که علیه شاهده، یه علیه هم در نسخه دعایم الاسلام داره که اینجا خوبه، در علیه او میتونید اکتفا بکنید به این اندازه. یه تعبیر دیگه هم تازه تو دعایم داره، قبل اکتفایتا اینجوری اجتمعت به ها علیه اندک اخبار و عیونک مع سوء سناء رعیتک. این مسئله تو مردم هم خیلی مشهوره، ولی با همه اینا باز باید به اندازه ای بشه که حاکم قانع شده این تخلف صورت گرفته، چون واقعی اصلا رب مشهور لا اصلا رب شهرت لا اصلا این چیز مسئله میشه، خب ممکنه دروغ باشه، حاکم باید درش قانع بشه، اقناع بشه. این از نظر اعتبار قضاوت هم درسته، با مسائل فنی هم میسازه، ولی اگه اینو نگیم مسئله فنی نیست، به اینکه حضرت میگه اگه یه مطلبی شد اومدن جاسوسان گفتن اکتفا بکن به همین اندازه به عنوان شهود، دیگه شهود دیگه نخوا، همین رو بگو بسته و دیگه دنبال چیز دیگه نرو. این با اعتبار سازگاریش، خب چرا شهود دیگه نخوا؟ شاید قاضی نتونه، حاکم نتونه به اعتماد برسه، پس اکتفایی تا ادامه شرط است. خب پس به این بیان چندین مسئله در جمله شرطیه ما هست. یک، دست دراز کردن بر خیانت، که این مسئله یک به وسیله اجماع یا شکل گرفته عیون بازرس ها اجماع دارن روی مسئله. این اجماع هم باید به ضرر این باشه، نه اینکه یه نفر بگه شده اما این نیست یه نفر بوده، علیه باید باشه. سه این که این اجماع باید اندک باشه، پیش کس دیگه حساب نداره اگه دعایم رو بپذیریم. چهار این اجماع علیه این باید همراه باشه با شهرت در نزد مردم. پنج مسئله بعدیش هم اینه که باید به اندازه‌ای باشه که تو اقناع به عنوان قاضی، به عنوان حاکم اقناع بشی از این مسئله، قانع بشی که این مسئله وقوع پرسیده، وقوع پیدا کرده و این درست. خب در این حالت فبسط علیه العقوبت فی بدنه. از اینجا گفتم اگه جزا بگیریم جمله جمله یه خبری است ولی در مقام انشاء، یعنی می کنی بست می دهی اخذ به ما اصاب می کنی، یعنی باید بکنی. فبسط علیه العقوبه، بسط این پخش کردن. البته بسط فلانن علیه یعنی زیدون، بسط امرن علا بکرن یعنی زید امر را بر بکر برتری داد، ترجیح داد. اینجور میتونیم معنا کنیم، میتونیم همون به معنی بست عقوبت بگیم، یعنی عقوبت رو پخش میکنیم. یعنی چی؟ یعنی عقوبت رو فراگیر میکنی، همه جور عقوبت بر سرش میریزی. البته عقوبت الفلام داره مقابل خیانت، که گفته بود هر نوع خیانتی باشه نکره بود، این عقوبت اینجا معرفه است، این عقوبت معینه رو، حد الهی رو، نه بالاتر نه کمتر، عقوبت تعریف شده رو، عقوبت تعیین شده رو، عقوبت معین رو. حالا میگیم جلوترم تصریح مطلب به این هست که باید تناسب جرم و جزا که قبلا در رابطه با زیاد صحبت کردیم اینجا هم باید رعایت بشه. خب فی بدنه هم ظاهرا اشاره به تازیانه است، یعنی عقوبت بدنی براش بار میکنید که تعذیرات مشخص حکومتی و حدود مشخصه، چون ممکنه این رکه و فجورن، چونم که گفتم فجور به معنای زنا هم هست، ممکنه حد داشته باشه که این مطلب درش جاری بشه، در نتیجه میگه اون عقوبت رو در بدنش جاری میکنی. البته ممکنه هم از عقوبت حدی باشه که به مثلا حتی قتل منجر بشه، حدی برسه، چون فقط خیانت خیانت مادی و مالی نبود، ممکنه عقوبت های دیگه هم باشه. در هر صورت چه حد چه تعذیر، این عقوبت رو بر او بار میکنه. حالا در مورد این که این شلاق در قدیم چی بوده و تازیانه بوده و مصداق شکنجه آیا بوده نبوده، امروز بحثیست که بعدا این موقع دیگه باید سرش بحث کرد دیگه، اون جای خودش. و اخذت او به ما اصاب من عمله، این آقا رو پس در چنین موردی عقوبت را در بدن او گسترده می کنی. حالا یا به تعبیری عقوبت را بر او برتری میدهی، اگر اون بساطه را به اون معنا گرفتیم عقوبت را برتری میده، یعنی دیگه احترامش باعث نشه که عقوبت نکنیش، عقوبت را ترجیح میدی بین او و عقوبت، یعنی بین او و مجازات، مجازات را ترجیح میدی. و اخذته به ما اصاب من عمله، اخذت ذنبه با که متعدی میشه معنای افعال میده، مثل آخذهو، آخذهو مؤاخذتن یعنی عقاب کردن، اخذ به هم یعنی مؤاخذه کردن، اخذ یعنی گرفتن، اخذهو به یعنی او را به سبب گناهی که مرتکب شده بود کیفر داد، آخذهو یعنی مؤاخذه کرد او را، اخذهو به یعنی او را به سبب اون گناهی که مرتکب شده بود چکار کرد؟ مؤاخذه کرد. به معنایی میاد، نه اینکه مطابق معنای افعال باشه، چون اگه بود اون وقت باید اون مدخول با مفعول میشد، ولی اینجا نه، مدخول با سببه، به سبب اون گناهی، اخذهو به ذنبه، یعنی به سبب گناهش او را مؤاخذه کردند، او را کیفر دادند. اصابه از لغتهای بسیار سخت معناست، همینجوری شنی انجام دادن، برخورد کردن. ولی اگر بخوایم ببینیم چجوری در میاد، چون اصل اصابه، اصاب به معنی درستیه، اصابه رجل یعنی کارهای او درست بود و هدف اصابت کرد، ولی بار منفی هم داره، مثل مصیبت یه جایی بار مثبت پیدا میکنه. اتفاقا در بعضی از آیات قرآن اصابه هم با مثبت آمده هم با منفی، انتصب که حسنتون رجوع منافقی میگه. پس اگر تو یه چیز خوبی گیرت بیاد، اینا خیلی ناراحت میشن، کیا منافقی، و انتصب که سیعتون اگر یه سیعی گیرت بیاد، یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، میگن ما که قبلا حسابمون با این بود و اینا، ما اصلا از این خوشمون نمیاد، و یتولوا و هم فرحون، در حالی که خیلی خوشحالن میرن. یعنی اگر اوضاع خوب باشه اونا هستن، اوضاع بد بشه خیلی هم تازه کیفور میشن، دل میکنن میرن، یه دو تا خوشم میرن. حالا ما الان موضوعمون نیست، این یعنی اصابت حسنه، اصابت سیئه، یا ما اصابت من مصیبتن، ما اصاب من مصیبتن، اینجا من مصیبه در جایگاه فاعل هم هست، فاعل خود اصابه است، یعنی مصیبت اصابت بکند که مصیبت یعنی اصابت کردن تیر، چون چیزی بوده که بد بوده، تیر میخورده، دردآور بوده، میشده مصیبت. حالا به این معنا اگه بخوایم بگیم، به این معناش میکنیم که و او را کیفر میدهی به سبب عملش که واقع شده است، یعنی به سبب آنچه از او واقع شده با است که بیان باشد از عملش، من عمله. نقطه اول در اینجا دو تا بحث بسیار خوب و مهم داره. اولیش این که نیت کافی نیست، یعنی کسی اگر این بابا قصد خیانت داشته، نه، باید به سبب ما اعصاب، نه ما نوا، اون چیزی که اصابت کرده مهمه، این اون چیزی که واقع شده. باید یه نفر راه تا قصد داشته که کاری بکنه، نتونست، او اشکال نداره، این حقیقت میره تو براعت. نکته دوم این که این تناسب جرم و جزا باید تو شاید بشه، به سبب ما اصاب، یا حتی اینجا میشه گفت به اندازه ما اصاب، یعنی به اندازه ای که طرف مجرم بوده باید به او جزا بدیم. اینجا نیست که آره اگه طرف 5 تومن خورده با کسی که 5 میلیون خورده با کسی که 5 میلیارد خورده یه اندازه باشید، اینا اندازه جرماشون متفاوته که اشاره کردم. البته اون بحثه العقوبه با تعریف که آمده اینا رو همه رو میشه ازش در آورد و از او هم استفاده کرد. بعد میفرمایند ثم نسبته به مقام المذله، نسب کردن، نسب الحاکم فلانن، یعنی او رو منصبی داد، مقام یعنی جایگاه، مکان قیام، ذلن ذلالن ذلتن و مذلتن که در فارسی بیشتر ذلت ازش گرفته شده، استعمالش تو ذلته، مذلت هم همونه، ذلالت هم با ذلالت با دالزال، اینها همش به معنای خاری زبونی در مقابل عزته، لذا او رو به مقام مذلت، به مقام خاری، به مقام مقابل عزت، مقام حسی او رو نسب میکنی. دقت کنید، نسب یعنی نشاندن، او رو در منصبی قرار دادن، اما این به این معنی نیست که به پست میدی، کنایه از این که او رو به جایگاهی که باید ببری میبری. چون ممکنه که بگن آخر خب ایشون یه پست بسیار مزخرفی بهش بدید، مثلا استاندار بوده، بفرستیدش بره دربون مثلا فرض کن دستگیری‌های بین راه علی‌آباد بشه، یه پست دارای مذلت اونجا در مقابل اون. نه به این نیست که بگن یه پستی بهش میدی، مقام او رو به مقام خاری منصوب میکنی، یعنی او رو خار میکنی، فنای عظیم، یعنی او رو ذلیلش میکنی. اون هم باز نه به جهت اینکه خودشو میخوای باش معانده کنی، آن جزاش اینه که باید در حال اگر بعضی موارد مجازات تشهیر صورت بگیره، مشهور بشه، همه ببینن، بدونن که این مجازات چیست، که این اتفاق براش بیفته. دو نکته وجود داره و اون این که ذلت دو نوعه، این تعبیر مقام المذلت دوتاست. یکی ذلت واقعی ثبوتی است، اینکه یه نفر واقعا ذلیله یا ذلیل نیست، این دست ما نیست، دست خداست. مراد ذلت اثباتی است. ذلت اثباتی یعنی اون که عرفاً این رو میگن خاره. حالا ممکنه از دید من و شما یه نفر رو بالاخره اگر بگیرن ببندنش به گاری، اینو میگن خب خاره دیگه، خارش کردن، ذلیلش کردن. حالا فعل واقع این اصلا ذلیل باشه یا نباشه، اینجا مرادش این که میگه او رو به مقام مذلت میشانی، در جایگاه ذلت قرار میدی، به معنای اینه که از نظر اثباتی این کار رو میکنی، که دو تا معنا داره. یکی این که حالا واقعیت که عزت دست خداست، اینا همه ظهوره. ولی نکته دومش این که اینجور نباشه که طرف رو عزلش هم بکنید ولی مردم نفهمن. نه واقعا خائن رو عزلش بکنید و بذارید همه بفهمن که عزل شده، یعنی باید در چشم جامعه عزل شدنش، از دست رفتن مقامش، از دست رفتن عزتش فهم بشه، ظهور پیدا کنه، بروز پیدا کنه، اثبات پیدا بکنه، در مقام جلوه بیاد. اینجور نباشه که صرفا این بگم که نه حالا ایشون خیلی خب عزلش کردیم، با بعد مثلا بگم با استعفا ایشون موافقت شده، ایشون مثلا فرض کنید نه عزیزی بود منتها حالا دیگه ایشون نمیتونه، نه میگن علنی بیاد، البته با تمام اون شرایطی که در شرط گفتم، نه این که بدون اون شرایط. و وسمته بالخیانه، و او رو به خیانت نشاندار میکنید. وسمه یعنی داغ کردن، بعد این داغ میکردن که شناخته بشن، اصلش هم از حیوانات شروع میشده که خب نمیتونستن تشخیص بدن اسب کیه اون اسب کیه، میامدن این رو یه دونه نشان، یه داغ میذاشتن روش که معلوم بشه که این مال کیه مال کی نیست. به خصوص حالا افراد ممکن بوده یه اسب داشته باشه، اسب خودشو بشناسه، حالا طرف اینقدر باش انسولفت پیدا میکرده که اسب خودشو بین هزار تا اسب پیدا میکرده. ولی تو انبار حکومتی که اینجور نبوده، مثلا حکومت صد تا اسب داشته، خب اینا رو یادشون نمیمونده اون کدومه چه شکلیه، انبار حکومت رو داغ میزدن. این انبار حکومت رو که داغ میزدن، اولا نمیتونسته کسی دروز زدشون، تو هر جا میرفتن خب این اسب معلوم بوده، به خصوص حالا یه رو کپلش یا رو پیشونیش یه داغ بزرگ میذاشتن، ایش که نمیتونست بفروشدش، شده وقف عام، نمیدونستن کاریش بکنن که این داغ رو چه کار باید بکنن. یه نوعی تضمینی بوده که نتونن این رو ببرند، جایی ببرن جا دزدی بکنن بفروشن، هر جا میرفتن داشت میرفتن دیده میشده که این جزه اموال حکومت. بعد این به برده ها کشیده شده، چون برده ها آبق می شدن، فرار می کردن، و برده ها وقتی فرار می کردن نمیتونستن پیداشون بکنن، برده ها رو هم معمولا برشون داغ می زدند. منتها تو مقاطعی در بعضی از جاها تو پیشونیه که دیگه داغ بزنه، داغش تو پیشونیشه، این که مثل کفر ابلیس می اومده تو صورتش، گاهی اوقات هم نه، رو شونه، ای جایی که اگه گرفتن خواستن ببینن، نه این که حالا پیدا باشه خیلی روی صورت باشه که به خصوص هم خب داغ خوشگلم که نبوده، چرک میکرد و بیریخ میکرد طرف رو، میخواست خود یاروان به اون نگاه بکنه دیگه، نمیخواست هر لحظه که نگاه میکنه خلاصه بهش دست داره. به همین جهت داغ زدن مرسوم بوده. داغ زدن نشاندار کردن، کنایه از این که این بین همه معلوم بشه دیگه، از دور که میاد همه بدانن که این چیه، تعبیر میکنن میگن گاو پیشانی سفید، میشناخته شده، همه میتونن تشخیصش بدن. لذا وسمتهو یعنی او رو نشاندار میکنی به خیانت، یعنی به گونه میشه که همه بفهمند. گفتم اینا همه اشاره به مجازات تشهیره، یعنی اینکه یک فرد شناخته بشه. بسیار مجازات بدی هم هست، چون مجازات فردی هم نیست، خانواده طرف رو هم گرفتار میکنه، اقربایش هم گرفتار میکنه، قبیلش هم گرفتار میکنه. البته مثل همه مجازات ها طبیعتا بازدارندگیش هم بالا میره. وقتی سخت باشه دیگه طرف به فکر خودش هم نباشه، به فکر آبروی زن و بچه‌شه، یا اگه به فکر آبروی زن و بچه‌ش نباشه حداقل فامیلش و اینا مراقبش هم که این کارو نکنه. میفهمن اینجوری نیست که حالا اگر یه دفعه کاری کرد بتونه فرار بکنه ازش، دیگه گرفتار میشه، مانعیتش خیلی بالاست. بله در فقه تشهیر هست، نه داغ کردن. نه بازم میگم من داغ کردن نیستن که برن بزن تو بشونه، این نشاندار کردن. همه رو گفتم بگم این مجازه، نه این که بگن واقعا داغ بکنن. داغ کردن بحث فقهی نیست، این مجازن یعنی مشهور کردن طرف. البته باز اشاره کردم سابقا، میبینید اینها در گذشته ایام شما برای جلوگیری از کارهای مجازات قرار میدید. همین امروز هم انشالله بحث فردامون میشه که اینا همش حضرت میفرمان برای اینه که جرم واقع نشه. یعنی نوع ساختار قانون رو برای میذاشتن که با یه نفر دو نفر سه نفر رو که مجازات کنن مادهی به ترسن این کار نکنن. فلسفه جزا در حقیقت مقابله با مجرم نیست، مقابله با جرمه. میخواستن جرم واقع نشه، چون میخواستن این جرم واقع نشه میامدن یه همچین مطلبی رو تعیین میکردن. بعد میفرماید پس او رو به خیانت داغدار کن، نشاندار کن، و او به خیانت و او را به خیانت نشاندار میکنی. و قلدته آرد تهمه، قلده بازم سابقا و دروش حرف زدیم، یعنی در حقیقت بند شمشیر رو به گردن کسی انداختن، اما قلاده است. قلاده یعنی گردن بند، که تعبیر سید الشهدا از خود تلموت علا ولد آدم مخط القلاده من الجیاد، این که قلاده یا قلاده که بعدن آمده در اینجام به معنای همین گردن بند، یعنی چیزی که مینداختن گردن، حمائل. که جلسه قبلم گفتم که بعضن مینداختن جوری که از روی گردن عبور میکرده به روی شونه می افتاده، این رو بهش اشاره میکنن. لذا قلدتهو یعنی بند این اتهام را به گردن او می اندازی، مثلا اینو که هنم اندازی به گردنش که دیگه بماند. چی و آر؟ آر آره از دو تا مبدا گرفته شده، یکی از عورس معنی کوری، اعور و اینا ازش میاد، آره یعنی کور شد. یه آره از عیرست به معنای عیب، به معنای عیب، که اینجا یعنی آره یعنی رفت آمد کردن هم هست، زیاد رفت آمد کردن هم از این میاد که لغتی ازش برگرفته شده به نام عیار. عیار یعنی کسی که زیاد رفت آمد میکنه. تو ادبیات دینی ما عیارهای یعنی آدمایی که دزد بودن ولی زمنن میرفتن این ور اون ور، جا ثابت نبودن، میدزدیدن میدادن به آدمای دیگه. این عیاری و این معنا بار مثبت پیدا کرده، البته این بار مثبت از ادبیات فارسی براش اومده، یعنی آدمایی که اینجا بند نمیشن، علافن، کاری ندارن، هر جا میرن میان. این باره تو چیز بی تو ادبیات عرب ظاهرا بار منفی داره. تهمت هم یعنی آنچه به آن متهم شوند، که لذا عیب اتهام را به گردن او می اندازی. خب البته اتهام فی حد نفسه گفتم عیب نیست، چون ممکنه کسی متهم بشه بعدن تبرئه بشه، این معناشون اتهامیست که قاضی درش آمده و فهم کرده با توجه به این که اون اکتفایی تر اما بردیم در اون شرط، یعنی به اندازه ای شده که این ثابت شده، به اطمینان رسیده، به حکم رسیده، اینو هم در گردنش میدسه. خب چند نکته باقی مون، یکی این که آیا دادگاه نمیخواد، یعنی همینجوری حضرت میگن تا اینها آمد انجام بده، نه این منافیه با دادگاه نیست، از این نیست اطلاق نداره، یعنی حضرت میگن این کارها رو انجام میدی، اما نه اینکه این کارها رو انجام میدی بدون وجود دادگاه، از این حس این کلام مجمله، میگن اگر این گونه بود البته طبیعتا باید دادگاه تشکیل بشه، طرف بیاد از مسیرش، مثل اینکه شما میگید الان یه حاکمی مینویسه میگه آقا تمام دزدها رو بگیرید و حبس کنید، جزا بکنید، این معناش نیست که بدون دادگاه، بدون شاهد، بدون دلیل، بدون اینکه عدلشون رو بررسی بکنید. پس از این حیث کلام داره اطلاق نیست، داره فضای کلی رو میگه، اگر یکی از آنها خائن بود و البته جاسوس ها آمدن، خودت هم مطمئن شدی، همه اینا اونا رو باید به جزاش رو برسونی، اما نه اینکه بدون اینکه ایش دادگاهیش حرف اونا شنیده بشه، مطلبشون بیان بشه، از این هست مطلب اطلاق نداره، کسی بگه آی نه در رابطه داره، نه اصلا دادگاه لازم نداره، اصلا لازم نیست حرف اونا رو بشنوی، شاید دروغ از ایشون گفته باشن، شاید بدبخت ها اصلا اینجوری نبوده باشه، نه طبیعتا باید دادگاه هم در رابطه باهاش معلوم بشه. دوم این که این هایی که همه گفته شد در حقیقت با همون توجه به علی عقوبت گفتم معرفه است، یعنی نه این که حالا شما در مورد هر کدوم از اونا از اون عشق کشید مجازات رو بیان میکنی، یا نه اونا عقوبتش الفلام معین معلومه چیه، هر جرمی یه جزای خاص تعریف شده ای داره، حالا یا حد حدنی معین، حد اصلا که میگن این حده یعنی دارای یک محدودیت خاصه، یا این که قانون محدودن معلوم کرده مثلا 80 تا زیانه، 100 تا زیانه، یا مثلا فرض کنید که 75 تا، ولی تذیر مادوده حد دیگه به ید الحاکمه که اونم باز اقل و اکثرش در اختیار خود حاکمه که چه مقداری در این مورد بیاره. نکته بعد این که تهمت، دقت کنید این به معنای تهمت عرفی که ما میگیم در مقابل غیبت و در ادبیات دینی ما هم آمده نیست، نمی فرمایند که تهمت بش بزنید، تهمت اینجوری اتهام، اتهام همون اتهامیست که در بحث قضاوت مطرح میشه، نه اینجا بگه آقا حالا که اینجوری شد پس هر چی دیگه بش بگید، نه اگه یه نفری واقعا همه جرمهای عالم رو انجام بده ولی فرض بفرمایید شرب خمر نکرده، نمیتونه بش بگی شرب خمر کرده، اگر یه نفری اصلا قتل نبی کرده ولی دروغ نگفته، نباید بهش بگید دروغ گفته، لزام آره تهمه الفلام دوباره داره، الفلام عهد داره، یعنی همون اتهامی که ثابت شده این به همون اتهام رو بهش میزنید، نه اینکه بگه خب حالا این چون آدم بدیه دیگه از این رزلتر ابن ملزم مرادی که نداریم که زده امیرالمومنین کشته، پس راجبش هر چی دیگه خواستین بگین بگین، این به این شما ثابت نیست، از آره تهمته نیست، آره تهمه الفلام داره، الفلام عهدم داره شست، نه الفلام جنس، کار هر چی میگیش بگید بگید، همون اتهامی که درش محل بحثه اون عیبشه، طبیعتا ثابت هم شده، تهمت غیر قابل اثبات نبوده، غیر ثابت شده نبوده، در رابطه با اون دادگاه هم رفته، کاراش هم انجام داده، اونم برایش مترتب بکنید و بیارید. در اینجا عبارته دعائم یه تعبیری داره که من اصلاً من ننوشتم، فردا میخونمش، این عبارت اینه که در ادامش که اگر این کارها رو بکنید اینها همش برای مقابله با اینه که کسی دیگه این کار رو نکنه، یعنی همه این کارها رو بکن تا دیگران، ولات دیگه، حکام دیگه، امراء دیگه، اینا جرأت نکنن دست به جرم دراز بکنند، دیگه اونا دنبال این کار نرن. اگر دوستان کسی عبارت دائمو داشته باشه بیاره اینجا که من همین تیکش یه دو تا بنده که دیگه فردا راجع به این نشیم این عبارتشم بخونیم. کسی توی در مفزارا پیدا نکردید؟ یه ایدش من نمیدونم من فکر کردن نوشته بودم، چون این ادامه این بحث رو میخواد فردا بحث رو دوباره اینها رو بیان نکنیم. بله میفرمان فعین نزاله که تنکیلون و عظمتون لغیرهی انشاءالله. تنکیل یعنی مجازات، نقول یعنی همین مجازات کردن. میگن این مطلب هم مجازاته، پس دقت کنید اینجور نیست که از باب این باشه که ما میخواییم جیگرمون حال بیاد، این در حقیقت مجازاتش دارید میکنید. و عظمتون لغیرهی، این یه بزرگیست که یا عزتون تو بعضی نساشان داره، یعنی یه تذکریست غیر این آقایی که انجام داده، که این در حقیقت این کسی دیگه دنبال این کار نیفته. بعدم میفهمن انشاءالله تعالی که این هست. پس تمام این کار هم که میگیم باز اینجوریست که با این بابا بخواییم خصومت شخصی داشته باشیم، این کار رو میکنیم که بقیه دنبال این کار نیفتن، دست ما درد نکنن. سلام.